بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت شما بزرگواران. ابتدای کار عرض تسلیت دارم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. شهادت امام شهیدمون مقام معظم رهبری رو و همینطور آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما بزرگواران نماز روزهاتون رو از درگاه احدیت دارم. انشاءالله تعالی این ماه مبارک رمضان آخرین ماه مبارکی باشد که ما بدون حضور اماممون امام زمان این ماه مبارک رو طی بکنیم و انشاءالله خداوند در ظهور و فرج ایشون برای نجات امت و بشریت تأجیل کنه. خب ایام جنگ، طبیعتاً همه شما بزرگواران و عزیزان در زندگی خودتون، در تعامل خودتون با اطرافیانتون، آدمهایی که باشون سر و کار دارید، آدمهایی که از شما سوالی میپرسند، مراجعه‌ای دارن، تو خانوادتون یا حتی خودتون تحت تأثیر مشکلات و استرس ها و مسائل مرتبط با این جنگ تحمیلی، جنگ رمضان هستید که همین ابتدای کار هم باید همه ما دعا بکنیم که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی دست سربازان اسلام رو پرقوتتر بکنه، چشمشون رو بینا بکنه، قلبهاشون رو مستحکمتر، قدمهاشون رو سنگینتر که بتوانند بر این دشمن کافر پیروز بشن به لطف الهی. هر کدوم از ماها یک وظیفه ای رو داریم. من و شما شاید نتونیم الان در فضای جنگ نظامی فعالیت کنیم. بالاخره جنگ های مدرن جنگ هاییه که دیگه مثل شاید 30-40 سال قبل نیست که نیروهای مثلا معمولی و مثل ماهایی بتونیم توی این جنگ ها شرکت بکنیم مستقیم، ولی وظیفه ما برای نگهبانی و نگهداری از آحاد جامعه در پشت جبهه‌های جنگ، اون هم قطعا و یقینا در پیشگاه الهی معجور هستید و در پیشگاه الهی این وظیفه رو از من و شما سوال خواهند کرد که چه کاری از دست ما برمی اومد که انجام بدیم. الان در حال حاضر که اینجا بندم نشستم هم کم از فضای جنگی نداره، یعنی سر کوچه که داشتیم وارد می شدیم، مکانش رو حتما می دونید کجای دیگه، داشتیم وارد می شدیم گفتن یه نیم ساعت 40 دقیقه باید کلا این منطقه رو تخلیه کنه، دوستان اینجا هستن هم همه دونه دونه دارن میرن، یعنی دو نفر اینجا جلوی من باقی موندن. فضا فضاییه که همه شهرها و مخصوصا شهرهای بزرگ شاید این نکات و این استرس ها و این مسائل برای آدم ها به وجود بیاد. یکی از مسائل بسیار مهمی که ما در فضای جنگ، در فضای بحران های مرتبط با مسائل نظامی و جنگی باش رو در رو هستیم، جامعه باش رو در رو هست، مبحث استرس هست. خب طبیعتاً دقت داریم که موجود زنده تا وقتی که زنده است استرس درش وجود داره. اون چیزی که استرس نداره این میزه، زنده نیست. موجود زنده استرس داره، چه گیاه باشه، چه حیوان باشه، چه اشرف مخلوقات انسان باشه، تا وقتی که زنده هستیم استرس بخش طبیعی از زندگی ماست. و این استرس اگر در یک سطح بهینه‌ای باشه کمک میکنه به فعالیت‌های انسان. مثلا بذارید براتون مثال بزنم، شما اگر برای امتحانی استرسی نداشته باشید، کلن هیچ استرسی نداشته باشید، برای امتحان دیگه درس نمیخونید، تلاش نمیکنید، ولی اگر استرس از حد بهینه هم خارج شد، زیادتر از حد معمول شد، زیادتر از یه حد بهینه ای شد، باعث میشه که شما دیگه تمرکز نداشته باشید، نتونید حتی این درسی که میخونید رو متوجه بشید، نمیتونید اون عملکرد فانکشن مناسبی که نیاز دارید در جلسه امتحان در موقع مطالعه رو بروز بدید. پس بنابراین ما استرس رو نمیتوانیم از زندگی خودمون تا وقتی که زنده هستیم حذف کنیم، بلکه باید استرس رو مدیریت کنیم. منیجمنت به قول روانشناسان غربی، باید مدیریت کرد استرس رو، یعنی استرس رو اگر ببینیم داره زیاد میشه استرس رو بیاریم پایین تر، یا اگه استرس خیلی هم کمه یه مبحث مهمیه، یه کار مهمیه که باید انجام بدیم، و استرس کمی یه ذره استرس رو بالاتر ببریم. در وضعیت جنگی و در این فضای ملتهب طبیعتا سطح استرس معمول آدم ها بالاتر از حد متوسط هست. یعنی اینطور نیست که مثلا افراد استرس خیلی کمی داشته باشن ما بخوایم حالا یه مقدار استرس بهشون وارد بکنیم. ما این جلسه رو، این 45 دقیقه یک ساعتی که در خدمتتون خواهیم بود، با مبحث مدیریت استرس در زمان جنگ خدمت شما هستیم. قطعا و یقینا برای شما سوالاتی هم پیش میاد. بالاخره هر کلاسی، هر بحثی، هر گفتگویی سوالاتی رو هم در ذهن مخاطب ایجاد میکنه. عزیزان و همکاران ما اینجا هستن، سوالای شما رو انشالله اون یک روبه آخر میارن و اون سوالات رو انشالله جواب خواهیم داد. پس اگه سوالی به ذهنتون رسید، اگه جایی براتون مبهم بود تو مباحثی که مطرح میشه، انشالله یه تأملی بفرمایید و اون یک روبه آخر انشالله این مباحث رو ما پاسخ خواهیم داد در حدی که امکان داریم. خب بذارید اول از همه بگیم این استرس اگر از اون حد بهینه خارج شد با ما چیکار میکنه؟ چجوری بفهمم استرس داره زیادتر از حد میشه؟ خستگی روانی خروجی استرس بیش از حد. استرس نه استرس بیش از حد برای یه لحظه، دو لحظه، یه ساعت، دو ساعت، نه. اگه این استرس چندین روز از حد نرمال و بهینه خودش خارج بشه، برای انسان خستگی روانی رو میاره. خستگی روانی رو چجوری میتونم تشخیص بدم؟ تو بزرگسالها معمولا خستگی روانی با بی‌حوصلگی خودش رو نشون میده. چند تا نشونه داره. یکیش بی‌حوصلگیه. یعنی دیگه حوصله نداره. تحریک پذیره. مثلا یه خانم خونه است، تا قبل از این آدم با حوصله‌ای بوده، با بچه‌هاش تعامل می‌کرده سر و صداشون رو. ولی الان تا یه صدای بچه میزنه، تا اینجوری میکنه بچه، اینم شروع میکنه به داد و بیداد کردن، شروع میکنه به خدای نکرده زبان مثلا به بدگویی باز کردن، یا یه حرفی زدن، یه فحشی مثلا به این بچه بده که خاک بر سرت بکنم مثلا، چه میدونم حالا از اینجور حرف و ادبیات. یا ممکنه شروع کنه خودش به گریه کردن که چقدر من بدبختم که گیر شماها افتادم. یعنی بی‌حوصله میشه انسان وقتی استرس یه مدتی فشار بیاره و از حد بهینه چند روزی خارج بشه. این بی‌حوصلگیه میاد همراه خودش و با این بی‌حوصلگی تحریک پذیری هم میاد، زود عصبانی میشه، زود گریه میکنه. البته همه ما غمگینیم، داغ داریم و این داغ آرام نخواهد شد و این غم تا وقتی که انتقامش رو نگیریم قطعا و یقینا در قلب هیچ کدوم از ماها این غم فروکش نخواهد کرد. ولی تحریک پذیری در گریه نه به خاطر این مسائل، خاطر خیلی چیزای پیش پا افتاده فرد شروع میکنه به گریه کردن. مثلا گریه های بی دلیل داره، خودش هم نمیدونه واقعا چرا الان داره گریه میکنه. از سمت دیگه این بی‌حوصلگیه، این تحریک پذیریه، یواش یواش این خستگی روانی خودش رو با بیخوابی یا کمخوابی نشون میده. فرد خوابش به هم میریزه، خوابش کم میشه. حالا ایام ماه رمضان هست، بالاخره ذره ساعت خواب تغییر کرده. خب خیلی هم ممکنه سحر رو بیشتر بیدار بمونن. بالاخره این فضای معنوی ماه مبارک، فضای معنوی سحرهای ماه مبارک رمضان بسیار قابل استفاده است. ولی فرد دچار بیخوابی میشه، یعنی حالا اون حالت معمولی هم که قبلا بیدار بود الان بعدش هم نمیتونه خوب بخوابه، یا اگه بخوابه خوابش خیلی نامنظمه. البته بعضی هم در اثر خستگی روانی دچار پرخوابی میشن، یعنی دیگه مثلا خرس به خواب زمستانی بنده های خدا فرو میره که میگیره میخوابه دیگه، کلا صبح تا شب همش خوابیده است. پرخوری یا بی اشتهایی، این هم جزء مسائلی که خستگی روانی همراه خودش داره. و خستگی بدنی یکی از نشانه های مهم استرس، وقتی که چندین روز فشار به انسان میاره، خستگی بدنی، انگار همش کوفته است، انگار تو چرخ گوشت گذاشتنش درش آوردن، همش انگار بدنش خسته و کوفته و درد میکنه بدنش. حتما همه ما تجربه آنفولانزا رو داشتیم دیگه، چجوری تو آنفولانزا آدم بدنش انگار کلن خسته، کوفتگی داره، یه همچین حالتی رو معمولا پیدا میکنه. و در اثر این خستگی روانی بدن هم ضعیف میشه، یعنی این ایام بیماری بر آدم راحتتر غلبه میکنه، راحتتر انسانها بیمار میشن، به خاطر اینکه سیستم ایمنی بدن به خاطر هورمون کورتیزول، وقتی استرس بالا میاد هورمون کورتیزول در بدن ترشح میشه و این هورمون سیستم دفاعی بدن رو به مرور تضعیف میکنه و سیستم ایمنی بدن وقتی ضعیف شد بیماری ها راحت تر به انسان فشار میاد. تو بچه ها هم معمولا خستگی روانی و استرس های بیش از حد با گریه های بی دلیل، بچه علکی داره گریه میکنه، یا چسبندگی شدید به والدین، میاد مادر رو پدر رو بغل میکنه یا همش همراه پدر و مادره، انگار سایه پدر و مادره، همش هر جا پدر و مادر میخوان برن، حتی میخواد به سرویس بهداشتی هم بره بچه همراهش میاد پشت در وای میسته، یا کابوس های مکرری که ممکنه بچه ببینه. اینها نشونه های خستگی روانیه که ایجاد شد، و این خستگی روانی گفتیم به خاطر استرس مداوم هست. بالاخره این 7 روز 8 روزی که الان از این جنگ گذشته، این 7-8 روز استرس مداوم ناشی از جنگ در بسیاری از افراد ممکنه این نشانه ها رو ایجاد کرده باشه. خب برای اینکه ما بتونیم استرس رو مدیریت بکنیم، راهکارهایی وجود داره. ما در این ایام جنگ چجوری بتونیم استرسمون رو مدیریت بکنیم و با مدیریت استرس جلوی آسیب‌های بعدی رو بگیریم، اجازه ندیم این خستگی روانی، بیماری‌های جسمانی به ما فشار بیاره. چند تا دسته راهکار وجود داره. اولین دسته راهکارها راهکارهای بدنیه. ببینید استرس اولین چیزی رو که تغییر میده در ساختار بدن هست، هورمون‌های بدن رو تغییر میده. بنابراین ما اولین گام و اولین دسته از کاری که برای کنترل استرس باید انجام بدیم اینه که بدن خودمون رو نسبت به استرس بیمه کنیم، مدیریت بکنیم که سطح استرس از اون سطح بینه خارج نشه. یکی از کارهای بسیار خوبی که در حوزه کارهای بدنی برای مدیریت استرس میشه انجام داد، انجام ورزش‌های هوازیه. خب بسیاری از ماها در ایام غیر از این بحران اهل ورزش و اهل فعالیت بدنی و این چیزا نبودیم. خب شاید این جنگ نعمتی باشه برای ما، بالاخره هر اتفاق بدی یک خیری هم درش وجود داره، یا خیرهای زیادی درش وجود داره دیگه. هر بلایی که از تو آید رحمتی است، هر بلایی که از سمت خداوند بیاد، هر اتفاقی که بیفته با خودش رحمتی رو داره. ان مع العسر یسر است دیگه. شاید این باعث بشه من و شما ورزشکارتر بشیم. یکی از کارهای خوبی که میشه برای مدیریت استرس انجام داد ورزش‌های هوازیه، مثل دویدن. خصوصا بسیاری از شهرها، خب فضاهای طبیعی، الان بالاخره نزدیک بهار هم هستیم، هوا انقدر دیگه ماشاءالله گرم شده که بسیاری از شهرها الان درخت‌ها شکوفه زدن، سبزی ها و نمیدونم چمن و اینجور چیزا هم یواش یواش بالا اومده، فضای نیمه بهاری داره میشه دیگه، بسیار مناسبه. اگه ما بریم سراغ پیاده روی های سریع، حالا خانم ها با پیاده روی های سریع، آقایون پیاده روی سریع یا دویدن های نر، 200 متر نیست که مثلا شما الان اینجا استارت بزنید و تمام توان بدوید و ظرف چند ثانیه‌ای خسته بشید و به نفس بیفتید، نه، دویدن‌های نرم، پیاده‌روی‌های سریع، اینها کمک می‌کنه به اینکه آندروفین در بدن ترشح بشه و افزایش آندروفین جزو هورمون‌هایی هستش که با استرس مقابله می‌کنه، اجازه نمیده سطح استرس خیلی بالا بره و اون استرس بر شما غلبه کنه دیگه. یا قدم زدن تو فضای سبز، تو فضای طبیعی، کوهنوردی. بالاخره این ایام ایامیه که بسیاری از جاها تعطیله، بسیاری از کارها و کسب‌ها ممکنه ساعتش کمتر شده، تعطیل شده. خوبه که آدم اگر احساس میکنه استرس داره، همراه خانواده، خودش با خانوادهش، حالا یا تکی یا خانوادگی یا حتی با دوستان خودش، بره برای کوهنوردی، بره تو دل طبیعت. از اسباب نشره که در روایات هست که به نظرم امام صادق علیه السلام، محرم زونم از پایز احتیاطم کردی، به نظرم امام صادق علیه السلام فرمودن چند تا چیز رو نام بردن، 10 تا چیزه. یکیش طبیعت است، نگاه به سبزیه، یکیش نگاه به آبه. اگر در نزدیکی شهر شما، محل زندگی شما کوهی است، جنگلی است، اگر یه دریاچه است، یه رودخونه است، در امتدادش قدم زدن یا اصلا نگاه کردن بهش، حضور در طبیعت از لحاظ بدنی کمک میکنه به اینکه سطح استرس کاهش پیدا بکنه، به خاطر اینکه سطح اکسیژن بیشتری رو شما دریافت میکنید و این سطح اکسیژن بالاتر باز هم کمک میکنه که سطح استرس کاهش پیدا بکنه. اگر این امکان براتون وجود نداره، الان ایام بهار حدوداً دیگه، خورشید یکی از نعمات بزرگ الهیه برای ما. حیات بشر به این کره نورانی بستگی داره و یکی از خوبی‌هایی که خورشید داره اینه که اگر شما در زمان‌ها ساعاتی که شدت تابش خورشید خیلی زیاد نیست، اوایل صبح مخصوصا، اگر شما دراز بکشید زیر نور خورشید، خود دراز کشیدن زیر نور خورشید کمک میکنه، نور مستقیم خورشید. یعنی تلاش کنید پنجره نباشه، از شیشه شما به شما خورشید نتابه، نه پنجره رو باز کنید، هوای طبیعی رو دریافت میکنید و نور خورشید روی بدن شما بتابه. خود نور خورشید، گرمای نور خورشید استرس رو کاهش میده. حتما همتون تجربه کردید، بسیار از اوقات خوابهای بعد از ظهرهای بهاری اگه یه جایی هستید یه نور خورشید ملایمی هم با آدم میتابه و زیر اون نور خورشید دراز کشیدنه خیلی جذاب و لذت بخشه و اون خواب واقعا میچسبه به آدم دیگه. حالا اگر هم نخوابیدید، خود دراز کشیدن زیر نور خورشید و گرمای خورشید به پایین اومدن سطح استرس کمک میکنه. تمرین بعدی که معمولا به راحتی میتونیم ما تو این فضاها انجام بدیم برای مدیریت استرس، تمرین های تنفسی هست. ببینید استرسی که از کارهایی که بر روی بدن ما انجام میده کورتیزول، اینه که سطح تنفس رو سریع میکنه. یعنی شما وقتی استرس، دچار استرس میشید، تا وقتی دچار اون شوک و بحران نشدید که ممکنه اونجا تنفس قطع بشه، یه چند ثانیه تنفس نداشته باشید، در حالتی که این استرس بالا هست معمولا تنفس ها کوتاه‌تر و سریع‌تر اتفاق میفته. برای اینکه ما بتونیم استرس رو کنترل بکنیم، باید این تنفس رو به حالت طبیعی برگردونیم، یعنی تنفس‌های عمیق و عضلانی، دیافراگمی انجام بدیم. چند تا تمرین وجود داره برای اینکه تنفس رو اصلاح بکنیم. تمرین معروفی هم هستن، مثلا تمرین تنفسی 4-4-4. 4-4-2 نه، اون مال سیستم فوتباله. 4-4-4 است. یعنی شما 4 ثانیه نفس می‌کشید از دماغ. این 4 ثانیه نفس رو دریافت می‌کنید، 4 ثانیه حبس می‌کنید در سینه خودتون. یعنی بعد از اینکه 4 ثانیه نفس کشیدید، از بینی نفستون رو داخل دادید، 4 ثانیه در سینه این نفس رو حبس می‌کنید و 4 ثانیه این نفس رو از دهان خارج می‌کنید. اینجوری هم نکنید تا سری تموم بشه، نه. یه ذره با تمعنینه و یه ذره با آرامش این کار بکنید، 4 ثانیه حداقل طول بکشه. کاملا اون چیزی که در ریه شما قرار داره از خودش خارج کنه و این نفس رو تنظیم میکنه. بین 5 بار تا 7 بار، بهترین حالت معمولا تو ایام جنگ میگیم 7 بار دیگه، 7 بار این کار رو انجام بدید. البته روش های دیگه هم وجود داره، 4-2-6 هم وجود داره. یعنی 4 ثانیه نفس بگیرید، 2 ثانیه نگه میدارید، 6 ثانیه این نفس رو خارج میکنید. یا تمرین اگه اونایی که ورزشکارن و نفس خوبی دارن و نفسشون چاقه، 4-7-8 هم داریم. یعنی 4 ثانیه میگیرید، هوا دریافت میکنید، 7 ثانیه نگه میدارید و 8 ثانیه هم بازدمتون هست که انجام میدید. حالا نگاه بکنید، تمرین کنید، ببینید کدومو میتونید. اگه یه مقدار ضعیفید 4-2-6 انجام بدید. اگه متوسطید 4-4-4 انجام بدید. و اگر نه، وضع ریه و نمیدونم اینجور مسائل شما خیلی خوبه و درجه که عالیه، 4-7-8 رو انجام بدید. یعنی 4 ثانیه دم، 7 ثانیه حبس و 8 ثانیه بازدم. 4 ثانیه شما هوا میگیرید، 7 ثانیه تو ریه نگه میدارید و در عرض 8 ثانیه این رو تخلیه میکنید و این رو 7 بار انجام بدید. خود این تنفس عمیق، وقتی سطح اکسیژن بالاتر رفت، با این تنفس شما یه مقداری از اون انقباض‌های عضلانی، استرس‌های بدنی شما کاهش پیدا می‌کنه و این کاهش کمک می‌کنه به اینکه بتونید استرستون رو مدیریت بکنید. البته تمرین‌های سطح بالاتری هم وجود داره، اگر حوصله کردید جستجو کنید. تمرینات ریلکسیشن، مخصوصا تمرین ریلکسیشن 16 مرحله جاکوبسون، ریلکسیشن 16 مرحله جاکوبسون یا ریلکسیشن جاکوبسون سرچ بفرمایید. حالا فضای همین از سایت هایی که فعلا در فضای اینترنت داخلی میشه استفاده کرد هم، مثل سایت زربین و یا سایت های دیگه، میتونید سرچ کنید. این تمرین 16 مرحله رو میتونید پیدا کنید و انجام بدید. ما فرصت نداریم که بخوایم اون تمرین رو خدمت شما ارائه بکنیم. تمرین بعدی که کمک میکنه از لحاظ بدنی، تمرین های ذهن‌آگاهیه. ببینید تمرین ذهن آگاهی کمک میکنه هم بدن آرام بشه، هم کمک میکنه خود ذهن آرامش پیدا بکنه. یکی از تمرین های ذهن آگاهی تمرین پنج حس هست. تمرین پنج حس چجوریه؟ میگه پنج تا چیزی که میبینید، ما پنج تا حس داریم دیگه، پنج تا حس بینایی، شنوایی، چشایی، لامسه و بینایی، لامسه، شنوایی، بویایی و چشایی. این پنج تا، این پنج تا حسی که ما داریم، ما میبینیم سراغ 5 4 3 2 1. اول از همه پنج تا چیزی که میبینید، بالا روبروی خودم بذار اینا چیا میبینم. یه آقای خندون اینجا دارم میبینم داره میخنده، یه آقای هم سرش تو گوشیه، اینا دوتا. بعد یه پرده یه سبزی هم جلوی من هست، یه دونم دوربین جلوی من هست، اینا شد 4 تا. کلی هم اینجا دور و بر من چراغ هستش دیگه، یعنی از نوری که من داره احساس میبینمش دیگه، چیزای مختلفیه دیگه. این 5 تا رو من دارم میبینم. 5 تا چیزی که میبینید اسم ببرید با خودتون. الان چیا دارید میبینید؟ اون 5 تایی که جلوتونه، یکیش که منم احتمال زیاد اگر سفر نبسته باشید و فقط صدا رو گوش نکنید، یکی از چیزایی که میبینید منم دیگه. 5 تا چیزی که میبینید چیه؟ 4 تا چیزی که لمس میکنید، دور و بر خودتون چیا رو میتونید الان لمس کنید؟ ببین من الان این میز رو دارم لمس میکنم، این میز یه سطح صیقلی داره، یکی از چیزایی که دارم لمس میکنم. این انگشتری که دستمه، اینو دارم دوباره لمسش میکنم. این لباسی که تنمه، اینو دارم لمس میکنم. این عبایی که تنمه، این یه دار عبای خودم هم نیستش، یه عبایی به ما دادن، عبای خودم ازم گرفتن. این عبا خب یه مقدار زبره، این لباس من یه مقدار مثلا از این زبریش کمتره. این چیزایی که دارید لمس میکنید دور براتون چیاست؟ 4 تا چیزی که لمس میکنید رو هم با خودتون مرور کنید. 3 تا چیزی که میشنوید، چه دارید میشنوید؟ یه چند لحظه با هم دیگه ساکت باشیم ببینید چیا میشنویم. من صدای سرفه شنیدم، یه نفری هم دستش خود به کاپشنش، صدای کاپشن بود، یه چیزی هم یه صدایی هم اینور میاد، نمیدونم چیه، یعنی یه فارت فشفشی قشقشی یه چیزی هم داره این سمت میاد. این 3 تا چیز رو الان دارم میشنوم. 3 تا چیزی که دارید میشنوید الان، طبیعتا صدای من رو هم دارید میشنوید دیگه. دوتا بویی که تو احساس میکنید، چه بویی الان شما احساس میکنید؟ اگه سرما نخوردید و قول معروف حس بویایی شما حس بویایی سالمی است، دوتا بویی که تو اطرافتون دارید. ولی مهم نیست بگید الان من هیچ بویی احساس نمیکنم، نه، این تمرین کمک میکنه به اینکه همین الان من وقتی دارم میگم، شما دیگه تو ذهنتون استرس جنگ نیست، دنبال اینه که چه چیزی رو دارم بو میکنم. این با بدن خودم، این بازی کردن با این حواس پنجگانه، دارم کمک میکنم که ذهنم، فکرم، روانم از اون استرس جنگ فاصله بگیره. بدن داره به آرامش برمیگرده، بدن دنبال اینه که حالا حس بویایی چه چیزی رو دارم احساس میکنم. و آخرش هم مزه است. تو دهنتو چه مزه‌ای داری؟ من الان دهنم خشکم هست، محرمزونم هست، الانم دارم حرف میزنم، نمیدونم چند دقیقه هم شده الان دارم صحبت میکنم. اگه دوستان من بگم ممنون میشم. چند دقیقه شده؟ نیم ساعت شده. خیلی خوب، خیلی عالی. تو دهنم مزه، فقط الان مزه خاصی ندارم، ولی دهنم خوش شده دیگه. شاید متعجب بشید آب دهن قورت میدمم، خیلی آب دهنم ندارم دیگه که قورت بتونم بدم دیگه. اون مزه تو دهنتونه چیه؟ پس تمرین 5 4 3 2 1، 5 تا چیزی که میبینید، 4 تا چیزی که لمس میکنید، 3 تا چیزی که میشنوید، 2 تا چیزی که بویایی شما رو تحت تاثیر قرار میده و یک هم مزه. این کمک میکنه، این تمرین ذهن آگاهی، به اینکه بدن و ذهن هر دو آرام بشه. این دسته اول از تمرین ها که در ایام جنگ کمک میکنه به اینکه ما بتونیم استرسمون رو کنترل بکنیم، حتی در بحران های شدید. مثلا اگر دور و بر شما یه اتفاقی افتاده، یه جایی آسیبی دیده، صدای بمب شنیدید، تمرین های مرتبط با بدنی، اینکه تنفستون رو تنظیم کنید، اینکه به این 5 حس توجه کنید، کمک میکنه. یه تمرین آخر رو هم بگم، دوباره این رو هم انجام دادنش خیلی سخت نیست. تمرین هایی که انجام میدیم ما رو اینکه رو بدن خودم ببینم کجای بدنم منقبضه. مثلا یه لحظه یه صدای شنیدم یا احساس میکنم استرسم بالاتر رفته، نگاه بکنیم. ما معمولا مثلا وقتی که استرس سطحش بالا میره، یه جایی از عضلات بدن منقبض میشه. مثلا بعضی خود میبینید دستامون مشت میشه یا شونه هامون منقبض میشه، ببینیم کجای بدن عضلاتش منقبض شده، تلاش میکنیم دستمون رو باز میکنیم، اگه عضله اینجا گرفته میتونیم ماساژش بدیم، میتونیم عضلات سرسینه، شونه، گردن رو ماساژ بدیم برای اینکه این عضله ریلکس تر بشه، این عضله باز بشه و از این حالت انقباض خارج بشه. کار بعدی و دسته بعدی که ما برای مدیریت استرس میتونیم انجام بدیم، یکیش قطع کردن اخبار نامناسب. ببینید این که الان سر همه تو گوشیه و مکرر دنبالی هستی که حالا کجا رو زدن، کجا رو میخوان بزنن، چند نفر به شهادت رسیدن، چه اتفاقی افتاده. ببینید اگر من در مقابل استرس، مدیریت استرس اذیت میشم، به هم میریزم، این که مکرر دنبال استرس به چرخم منطقی نیست. مثل این میمونه که مثلا من یا بدن ضعیفی داشته باشم که دارم مثلا تو حالت سرماخوردگی ضعیفم، بعد پاشم برم حمام، بعد با سر و کله خیس برم یه جایی که باد داره میزنه، بستنی هم باش بخورم، یه کسی هم بغل دستم باشه، اونم هی چپ و راست عطسه کنه تو صورت من. به نظرتون منطقیه این کار انجام دادن؟ طبیعتا منطقی نیست، باز میشه من مریض بشم، سرما بخورم، بیمار بشم. پس اگر من سطح استرسم از یه حدی بالاتر میره، دارم اذیت میشم، اینقدر دنبال اخبار نباشی. اینکه بدانم چه اتفاقی افتاده است کمکی به حل اتفاقات نمیکنه. البته همینجا هم باید به این بسیاری از این خبرگزاری ها و به این بخش های خبری گفت، البته مدیریت بسیار خوبی رو دارن، یعنی شما بسیاری از خبرگزاری ها خصوصا وقتی صدا و سیما رو میبینید اتفاقای منفی رو بازتاب نمیدن خیلی، و این درسته، این کار بسیار دقیقیه. جامعه نباید ملتهب بشه، نباید استرسش وارد بشه. مثلا اینکه من الان بدانم مثلا فلان شهر فلان بمب خورده، مثلا اینقدر تعداد آدم به شهادت رسیدن، توفیق شهادت پیدا کردن، کمکی به من نمیکنه برای اینکه بتونم مسئله رو تو دنیا حل بکنم، تو زندگیم حل بکنم. ولی اینکه خبرهای موفقیت رو میگه بسیار خوبه. تلاش بکنیم دنبال اخبار منفی نگردیم، این کانال ها رو پیدا نکنیم، تو ایتا و تو بله و تو آیگپ و اینا هی بچرخیم، از این کانال به اون کانال. مثلا یه کانالی شما دارید خبر رو دیدید، خب کانال های بقیه هم همین رو میذارن دیگه، 10 تا کانال خبر نمیدونم فوری، خبر سریع، خبر تند، خبر کند، همه رو سرچ میکنه میخواد پیدا بکنه که چه خبر. نه، رها کنیم، یه مقدار توکلمون رو به خدا بیشتر کنیم، اینقدر دنبال اخبار نباشیم که حالا هی بچرخم و پیدا کنم و کجا رو زدن و کجا رو نمیخوام بزنم. این کمک میکنه به اینکه سطح استرس پایین تر بیاد. نکته بعدی در مورد استرس هامون میتونیم با دیگران هم صحبت کنیم. ببینید همه ما انسانیم، انسان از انس میاد میگن دیگه، آدم ها با دیگران انس گرفتن براشون آرام بخشه. در مورد استرس های خودمون با دیگران صحبت کنیم، گفتگو کنیم، و اگر کسی هم با ما صحبت میکنه پذیرا باشیم، نگیم نه استرس برای چی داری، برای چی میترسی، توکلت به خدا باشه، خدا بزرگه. بله توکل باید به خدا باشه، بله که خدا بزرگه، الله اکبر. نظرن الان اینجا رو دفع الله اکبر گفتن دوستان اینجا بله که خدا بزرگتره. ولی در مورد این مسائل گفتگو کردن باید یادمون باشه. وقتی جناب موسی خداوند کوه طور اون در آتش خدا با او صحبت کرد، دنبال آتش رفت و خدا با او گفتگو کرد، گفت این عصا رو بنداز. وقتی انداخت خود جناب موسی ترسید، خدا گفت ولا تخف، نترس، نگران نباش. ترس یک امر طبیعیه، برای پیغمبر اولوالعزم مثل جناب موسی هم ترس اتفاق میفته، برای ما هم همینطور. نگید نباید بترسی، نه، همدلی کنیم، درک کنیم دیگران رو. این گفتگوها، حرف زدن در مورد این استرس ها کمک میکنه این هیجان تخلیه بشه، ما میشه این کاتارسیس، تخلیه هیجانی. هیجان وقتی تخلیه شد سطح استرس پایین تر میاد. دیگران گفتگو میکنن، بله ممکنه بزرگترهای ما بگم بله دوره جنگ هم بود، اون موقع هم همین استرس ها بود، اون موقع هم صدای بمب میومد، تو همین شهر قم بمباران اتفاق میافتاد، صداهای بمباران بالاخره صداهای وحشتناکیه، چیز عجیب و غریبی نیست که آدم ها بترسن. در مورد اینها گفتگو کردن تخلیه میکنه این استرس ها و هیجانات منفی رو، و کمک میکنه به اینکه ما بتونیم استرسمون رو مدیریت بکنیم. یه کار دیگه رو میتونیم انجام بدیم، اگر دیگران نیستن صحبت بکنیم، بیایم خودمون افکار استرابیمون رو شناسایی بکنیم. مثلا به عنوان مثال در نظر بگیرید، الان من داشتم سر کوچه میمادم، گفتن آقا اینجا رو با تخلیه بکنید، نیم ساعت 40 دقیقه باید تخلیه کنید، اینجا ممکنه بزنن، این بعد پشت سر ما یه جایی منطقه هستش که ممکنه اینجا آسیب ببینه. خب الان یه فکری تو ذهن من میاد که خب اگه اینجا رو الان بزنن چی میشه؟ ما این افکار استرابی و استرسی رو باید شناسایی کرد. خب من الان مهمترین فکری که الان ممکنه استرس بر من ایجاد کنه چیه؟ میام سراغ اون که الان اینجا بزنن شهید بشیم مسئله نداره، الان اگه بزنن اینجا قطع نخا بشیم ما نگرانیم، یعنی الان شهید بشیم مثلا قطع نخایی گرفتارن، خدا این جانبازان قطع نخایی عزیزان رو خدا انشاءالله بهشون صبر بده، واقعا سخته، یعنی شهادت خیلی سابقه کار ساده تریه تا این عزیزانی که به قول مقام زمان رهبری شهید بزرگوار این ماه مبارک رمضان که میگم اینا شهید زنده هن. و تو این دیدارها دیدید دیگه آقا به این به این جانبازان میگم شما بعدن هم که از دنیا بروید شهید حساب میشید و از اون مقام شهدا هم شاید بالاترید که شما این همه سال هم با این درد و رنج صبر کردید. حالا این بدترین اتفاق اینه که الان اینجا این بمبی بزنن این پشت ساختمونه، بزنن اینجا یه تحکیشی بیاد من قطع نخواه بشم نمیرم، دوستان بقیه اینجا شهید میشن از شانسشون میرن بهش با نعمات بهشتی، ما اینجا قطع نخواه بشیم. خب این بدترین اتفاق است. میام سراغ اینکه اتفاق رو این شواهد واقعیش رو برنظر بگیرم. تا حالا چند بار اتفاق بر من افتاده که این مثلا یه جایی رو بگم بمباران میکنیم و این بمبه بخوره و بعد من قطع نخواه بشم؟ چقدر اتفاق افتاده؟ تاریک اتفاقی نیفتاده که، هیچ شاهد واقعی هم دور و بر من ندیدم که آقا یه جایی بمباران بشه این اتفاق بیفته. خب پس ممکنه اتفاق نیفته، چیزهای دیگه هم ممکن اتفاق بیفته، آره ممکن اصلا بمباران اتفاق نیفته، ممکنه بمباران بشه ما هیچیمون نشه، یعنی اینقدر هم توفیق نداشته باشیم که حداقل مثلا جانباز بشیم شهید بشیم دیگه. میام این افکار رو به چالش میکشیم که حالا اون فکر بدترینی که الان اینجا رو بزنن و مثلا ما به شهادت برسیم یا جانباز بشیم، بابا شهادت و جانبازی لیاقت میخواد، ما اصلا از این لیاقت ها نداریم که اتفاق بیفته دیگه. یه مقدار چالش کشیدنه، حتی یه مقدار شوخی کردن با این فکره، خود شوخی کردن با این فکر استرابی هم کمک میکنه به اینکه سطح استراب و استرس پایین تر بیان و بعد میگیم خب حالا این افکار من جاهای مختلفی ممکنه بوده باشم و حالا توی شهرهای بزرگ، شهرهای مثل تهران، شهرهای بزرگ که دشمن کافر ما بمباران های بی هدف انجام میده، یعنی واقعا دیگه نمیدونه کجا رو باید بزنه و بمباران های بی هدف، یعنی همینطوری داره مردم عادی رو داره بهشون آسیب میزنه. خب این اتفاق چقدر امکان داره برای من بیفته؟ میام سراغ این که تالا اتفاق افتاده یا نیفتاده. تالا نیفتاده دیگه، اگه افتاده بود که من تالا یا شهید شده بودم یا جانباز شده بودم، اینجا پلو شما نبودم. اتفاق نیفتاده و بعد از این هم ممکنه نیفتد. پس اون فکر استرابی که میگفتیم الان قطع نخا بشیم میاد تبدیل میشه به این که شاید ممکن است یک در یک میلیون ممکنه این اتفاق بیفته، ولی فعلا که زنده ام، الان اینجا واسدم میگم الله اکبر ما که زنده ایم، ما فعلا داریم کار خودمون رو انجام میدیم، دشمن غدار و کافر هم بدانند که ملت ایران، نمیدونم صدای من رو میشنون یا نمیشنون، دوستان میگن که تو فضای ایتا و اینا هستن و رصد میکنن دیگه، حالا اگر بعدن صوت ما رو هم شنیدن بدانند که ما ملت امام حسینیم و ملت امام حسین باخت نداره، ما شهید بشویم هم اهدل حسنیین پیروزی است برای ما و شما را هم که انشاءالله نابود خواهیم کرد برای ما پیروزیه. کار دیگه که ما میتونیم انجام بدیم برای مدیریت استرس که سبک زندگی خودمون رو اصلاح بکنیم یه مقدار دیگه، یعنی الان کارهای روتین انجام بدید، کارهای روتین کوچک، یه کارهای آرام بخشن، یعنی اگر یه خانومیه بره سراغ این که خونهشو گردگیری کنه، دم عید هم هست دیگه، ما قدیمترها سالهای قبل نزدیک عید که میشد چیکار میکردیم؟ میرفتیم سراغ این که خونه زندگیمون رو گردگیری کنیم. امسال عید نداریم، امسال این غم سنگین غمیه که اجازه نمیده به ماها که شاید شادی سال قبل و عید و اینها رو نداشته باشیم، هرچند عید فطر رو داریم، عید بسیار مبارکیه، ولی خب این غم از دست دادن رهبر شهیدمون، غم از دست دادن هموطنانمون بسیار سنگینه، ولی ما برای عید این خونه تکونی رو انجام نمیدیم، برای استرس هم مدیریت کنم، همین کارهای معمولی، برم سراغ این که ظرفای تو کابینتم رو دوباره دستمال بکشم، سرم رو گرم کنم با کارهای روتین، کارهای کوچیک کوچیک، همین که برم مثلا چای دم میکنم برای افطار، کارامو انجام میدم، نشینم یه گوشه قصه بخورم، نه، بلند شم همین کارهای مختصر انجام دادن. اگه گلدونی دارم، الان نزدیک بهاره، برم سراغ این که یه هرسی بکنم، خاکشو عوض کنم، یه کودی تهیه کنم، دوباره بهش یه کودی بدم، چه میدونم یه تقویتی این رو انجام بدم، به گلایی که تو خونه دارم آب بدم، رسیدگی کنم، جا به جاشون کنم، از اینجا بردارم ببرم اونجا. حالا نمیخوام بگم اساس کشی بکنید و نمیدونم مبلمانتون رو جابجا کنید یعنی کمر دردم بگیرید، نه، چیزای کوچیکی زره دکوراسیونامو عوض کردن، اینها کمک میکنه به اینکه استرس مدیریت بشه دیگه. تنظیم میکنم، مرتب میکنم کتابخونه خودم رو یا هر کار دیگه که بتونم انجام میدم. کار دیگه هم که انجام دادن، خود خوابیدن رو تنظیم کردن. یکی از کارهایی که استرس رو برای کاهشش بسیار مفید هست، تنظیم خواب هست. ببینید، بهترین ساعت خواب بین ساعت 10 تا 2 شب هست. 10 تا 2 شب زمانی که بهترین خروجی خواب برای آرامش بدن اتفاق میفته. تلاش کنم که خب بعد از اینکه افطار رو خوردم، خب الان بسیاری از شهرها ساعت 6 7 افطار تمام میشه دیگه، 7 دیگه افطار خورده است، حالا ساعت 8 و نیم 9 هم میرم برای یه تظاهراتی. هر شب همه شهرهای ما ماشاءالله هزار ماشاءالله خدا خیر بده این مردم رو، توی صحنه هستن. بعد از اون حالا امشب شب قدره، ان شاء الله ما رو هم دعا میکنید در این شب قدر، حتما دعاگوی شما ما هستیم، شما هم دعاگوی ما باشید. میتونم این ساعت 9 شب 10 شب که گذشت یه استراحتی بکنم تا 2 شب 3 شب بخوابم، بعد بلند شم، حالا اگر میخوام سحری تهیه کنم به عنوان خانم خونه، یا اگر میخوام عبادتی انجام بدم، این خواب رو تنظیم کنم، تلاش کنم این وقت مفید خواب رو استفاده کنم، خصوصا افرادی که سطح استرس بالایی رو دارن. نگید نه من خوابم نمیبره، اشکال نداره، شما برید تو رخت خواب ساعت 10 شب 11 شب برید، تا 3 شب اونجا تو رخت خوابتون باشید، چشاتون رو ببندید، بشمارید، مردم میگفتن گوسفند بشمارید، یه دونه پرید از دو تا سه تا از رودخونه پرید، خود این کمک میکنه میگه سطح استرس پایین تر بیاد و بتونید خواب به چشم شما غلبه پیدا بکنه و این خوابیدن کمک بکنه. حالا اگر قبلش هم یه دمنوش هایی، من خیلی ها در طب سنتی تخصص خاصی ندارم، عزیزانی که بلدن تخصص دارن، دمنوش های گیاهی است که برای آرامش میشه خورد، برای خواب رو تنظیم کنه. حالا نمیدونم مثلا گلگاو زبونه، سنبلوتیبه، هر چیز دیگه از این عرقیجات و دم کردنی هست، اونها هم استفاده بفرمایید، بسیار کمک میکنه، هم خوابتون تنظیم بشه، هم سطح استرس پایین تر بیاد و بتونه بهتون کمک کنه. کار بعدی هم کم کردن غذا. ببین حالا ماه رمضان، این ماه مبارک برای اینکه ما نسبت به خورد و خوراک خودمون یه مقدار گرسنگی تشنگی رو هم تحمل کنیم دیگه، یه جوری سحری افطار نخورم که از ماه عادی هم بیشتر باشه. خود وقتی غذا، سطح غذا، این خوراکی، خوراک که بالاتر میره، خود این غذا خوردن زیاد، این خودش یه استرس بدنی رو ایجاد میکنه. تلاش کنید غذا خوردنمون رو کمتر کنیم، کم حجم تر کنیم. سطح غذا خوردن خودمون رو از غذاهای حجیم به غذاهای فیبردار، مثلا میوه رو استفاده کنیم، سبزیجات رو استفاده کنیم، که اینا کمک میکنه واسه سطح استرس بدن کاهش پیدا بکنه. نمیدونم چند دقیقه فرصت باقی مونده، چقدر بود فرصت داریم؟ 15 دقیقه داریم. آخری رو هم بگم بعد سوالات رو هم بپرسیم دیگه. آخرین و شاید میشه مهمترین چیزی که دو امروزه و این زمان ما کمک میکنه، معنویت هست. یکی از مسائلی که پژوهش‌های مختلف به ما نشون داده که کمک میکنه به مدیریت استرس، ارتباط با اون قدرت برتر و خداوند متعال هست. خب احتیاج هم نیست حتما دعاهای عربی خونده بشه که خوندنش بسیار عالیه، ولی اگه میخوام استرس خودم رو کنترل بکنم، به جایی که دعای عربی بخونم که شاید برام سخت باشه، نتونم بخونم، نتونم متوجه بشم، ما فارسی با همین زبان ساده خودمانی با خدا صحبت کنیم. خود صحبت کردن با خدا، پژوهش‌ها بسیار جالبه، نشون میده که صحبت کردن با اون قدرت برتر خودش به پایین اومدن سطح استرس کمک میکنه. با زبان خودمانی خودم با خدا درد دل کنم، با خدا گفتگو کنم، برای رزمندگان دعا کنم، برای تعجیل در ظهور فرج آقامون دعا کنم، این گفتگوهای ساده خودمانی با خدا کمک میکنه به اینکه سطح استرس کاهش پیدا بکنه. دعاهایی که وارد شده، ذکرهایی که وارد شده، مثل اینکه صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی آل محمد و آل محمد، عجل بر صلوات فرستادن زیاد، یا ذکرهایی که ساده است، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله. این ما تو ادبیات روانشناسی غربی نام یا مانترا تراپی، ذکر درمانی هستن داریم. مانترا یعنی ذکر، یه ذکرهایی رو اونها هم دارن دیگه. خود ذکر گفتنه اثر داره، چه برسه به ذکرهای اسلامی ما، که این ذکرها ما باور داریم که در ارتباط ما با خدا تأثیرگذار هست و محبت الهی رو جلب میکنه، توجه پیغمبر و اهل بیت رو به ما جلب میکنه. این ذکرها رو با خودمون بگیم، گفتگو کنیم به صورت ساده و خودمانی. البته معنویت در جمع بودن، در جمع بودن، در جمع بودن. خب این شبها شبهایی که واقعا حضور در این راهپیمایی ها، حضور در صحنه کم از اینکه در مثلا دعاهای دست جمعی. شاید ما سالهای قبل بسیاری از بزرگواران میرفتن شبها مساجد دعای افتتاح میخوندن، الان هم خیلی ها میرن بعد از مسجد میرن برای بالاخره این تظاهرات و راهپیمایی ها، حضور در صحنه، این عزاداری ها. خود این حضور در صحنه، این هم از لحاظ معنوی به ما کمک میکنه. ما باورمون این هست که ما بر اساس حق و حقیقت داریم با ظلم و ستم مبارزه میکنیم، و این تنصر الله ینصرکم، خداوند کمک حال ماست. حضور در این اجتماعات، حضور در این جمع ها سطح استرس رو خودش، حضور در جمع پایین میاره، و خود این هم عبادت واقعا. یعنی خود این مرگ بر آمریکایی که شما فریاد میدارید، مرگ بر اسرائیلی که فریاد میدارید، مرگ بر وطن فروش خائنی که شما فریاد میدارید، کم از ذکر گفتن نیست. قطعا و یقینا اینها هم کمک میکنه، ارتباط با خدا رو بالاتر میبره، سطح معنوی انسان رو بالاتر میاره، و میتونیم دنبال معنا هم تو زندگیمون بگردیم. خود این که حالا الان این اتفاق افتاده، بیام یه ذره فکر کنیم برای چی زندم، چی کار دارم میکنم، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم، چی کار میکنم، ما برای چی تو این دنیا آمدیم. فکر کردن در مورد این مسئله که این جنگ باعث بشه یه مقدار به خودم برگردم، که خب بابا من تو این دنیا خور و خواب و خشم و شهوت اینا که نیست، من برای خوردن و خوابیدن و خشم و شهوت و غضب و اینها که به این دنیا نیومدم. خدا من را خلق نکرده که همانند بهائم، همانند حیوانات چهارپا زندگی بکنم. ما برای یه سطح بالاتری، برای عبادت خدا، معرفت به خداوند خلق شدیم. یه مقدار اینها، تفکر در این مسائل، اینکه الان این اتفاقات باعث شده من و شما، درست از دست دادن مقام رهبری بسیار داغ سنگینیه، ولی از دست دادن رو نگاه بکنید چه شوری ایجاد کرده، چه اشتیاقی رو ایجاد کرده، چه سطح والاتری از معنویت رو به مردم ما القا کرده. تو خودمون نگاه بکنیم که این اتفاقات بعد، این جنگ خیر برای ما. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. بله جنگ بده، بسیار از چیزهایی که ما دوستش نداریم و بده، خیر ما در همون اتفاقی که ازش میترسیم یا برامون ناگواره. و کار آخر رو هم بگم، خب گفتیم دورهمی‌های خانوادگی و گفتگوها، اگر این سطح استرستون بالاه و اذیتتون میکنه، یکی از کارهایی که میتونید انجام بده نوشتنه. یکی بنویسید استرساتون رو، اگه کسی نیست گفتگو بکنید، تو جمع نمیتونید شرکت بکنید، استرس ها، نوشتن استرس ها کمک میکنه. و اگر تلاش کنیم این نوشتن رو تو درد دل با خدا بنویسیم، یعنی استرس های خودم رو انگار مخاطبم خداست، با خدا صحبت میکنم، این نوشتنه کمک میکنه به اینکه استرس سطحش پایین تر بیاد. و باز دوباره پژوهش ها فراوان هست تو این زمینه که 10 روز انجام دادن این کار تخلیه هیجانی با نوشتن نامه به خدا، نامه‌ای به خدا، استرس هم رو بنویسم، 10 روز انجام دادن سطح استرس رو به صورت قابل توجهی کاهش میده. باز هم در آستانه شبهای قدر از همه شما بزرگواران التماس دعا دارم، ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. حالا اگر سوالی است انشاءالله سوالات رو پاسخ خواهیم داد. بسیار خوب. تمرین های داده شده، سوال اول، تمرین های داده شده برای تمام سنین مناسبه. ما تمرین های مختلفی رو گفتیم، و طبیعتاً این تمرین‌ها بعضیش برای بزرگسالانه، بعضیش برای کودکان هم میتونید اجرا کنید. مثلا تمرین‌هایی که گفتیم، اینکه قدم بزنید، اینکه گفتگو بکنید، اینکه تو طبیعت باشید، یا تمرین تنفسی رو با کودک هم میتونیم انجام بدیم. یعنی در کنار کودک باشید، بهش بگید اینجوری نفس بکش، 4 ثانیه بگیر، دم داشته باش، 4 ثانیه نگه داشته باش و 4 ثانیه بازدم. یا بازی کردن خصوصا با بچه‌ها، همون 5 حس رو میتونیم به صورت بازی با بچه انجام بدیم. بازی کردن با کودکان کمک میکنه اینکه سطح استرس کودکان کاهش پیدا کنه. حالا انشالله برنامه‌ریزی خواهند کرد، یک جلسه اختصاصی رو انشالله برای مدیریت استرس در کودکان خواهیم داشت انشالله. ولی این تمرین ها بسیارش رو شما برای کودکان میتونید انجام بدید، برای بزرگسالان که طبیعتا انجام دادنش بسیار مناسب است. برای سالمندان همین تمرین ها میشه انجام بدیم، یعنی خود اونا طبیعت، گشتن، حضورشون، گفتگوها، استرسشون رو تخلیه کردن با حرف زدن ها، تمرین های تنفسی. اینکه در مورد بنده خدا اونجا افتاده نمیتونه بره، هی کنارش تشدید بگید اینجا رو زدن، اونجا رو زدن، این شهید شد، اون شهید شد، او خودش دنبال اخبار نیست، شما هم اخبارش منتقل نکنید. حتی اگر از شما هم پرسید بگید خیر ان شاءالله، چیز خاصی نبوده، اتفاق خاصی امروز نیفتاده. و واقعا اتفاق خاصی نیست. شما وقتی در شهرهای ما میرید، حرکت میکنید، راه میرید، چیزی از جنگ و نشانه از جنگ رو شما نمیبینید. مردم ما مردم مقاومی هن. ما مثل مردم اون کشور جعلی و رژیم قاصب نیستیم که تا هر چی شد پاشن برن تو پناهگاه، مثل موش تو سوراخ میخزن و تو پناهگاه میرن. ما داریم زندگیمون رو میکنیم و همه ما ها آرزوی شهادت داریم. آیا از داروهای ضد اضطراب استفاده کنیم؟ نه، تا جایی که ممکن هست داروهای ضد اضطرابی مصرف نکنید، مگر اینکه از قبل شما تجویز پزشک داشته باشید. اگر دیدید این تمرین هایی که ما به شما دادیم اثر نکرد، یادتون باشه اینا قرار نیست معجزه بکنه، اصلا امروز انجام بدید استرس کاهش پیدا کنه. اینا معمولا باید 3-4 روز، یه هفته باید این تمرین ها به صورت مداوم اتفاق بیفته. اگر دیدید نه، این سطح استرس با این تمرین ها کاهش پیدا نکرد، حتما مشاوره بگیرید. الان سامانه 096400 مرکز ملی پاسخگویی که متعلق به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم هست، خب بخش مشاوره داره، از اونجا فعالن. سامانه‌های دیگه هم هست، چلسی یا سامانه‌های دیگه هم هستش که شما میتونید استفاده کنید از مشاوره. اگر دیدید نه، تمرین‌ها اثر نکرد، مشاوره اثر نکرد، اون موقع حالا آدم برای یه پزشکی هم بره، اگر تشخیص داد به اینکه داروی ضد استرابی نیاز هست مصرف کنید، اون موقع بتونید دارو بگیرید. ولی باز هم با این تمرین‌ها بسیاری از مسائل و مشکلات مرتبط با استرس حل میشه و نیاز به دارو نیست. نحوه استفاده از فضای مجازی و مرور اخبار توسط خانواده چگونه باشد؟ اصلا استفاده نکنید. اگر میبینید استرس شما رو اذیت میکنه، کلا دنبالش نباشید، یا یک ساعت خاص بگید. مثلا به عنوان مثال، من ساعت فقط 10 تا 11 صبح یا 8 تا 9 شب یه ساعت خاص رو فقط اخبار میرم سراغش. این یه ساعت، یه ساعت و نیم نمیشه، دو ساعت نمیشه، ساعتهای دیگه هم نیست، یک ساعت مشخص. حالا اگه یک ساعت هم کمتر شد چه بهتر، نیم ساعت. و فقط هم یک کانال اطلاع رسانی، مثلا فقط مثلا خبرگزاری فلان، خبرگزاری الف، خبرگزاری ب، این کانال، همین یه دونه رو سرچ میکنم. نمیدونم مثلا خبرگزاری فارس رو چک کردم، دوباره برم کانال خبرگزاری مثلا چه میدونم تابناک و مشرق نیوز و تسنیم و نمیدونم مثلا حالا ما تو قم اینجا قم زیبا و قم زشت و نمیدونم همشهری آنلاین و همشهری قم و همه رو چک کنم. خب همه خبرها یکیه دیگه، یه جا بم میخوره 100 تا کانال همون یه بم رو میذارن، ولی وقتی 100 دفعه میخونمش این استرس بالاتر میره. یه ساعت مشخص و یه زمان خاصی رو قرار بدیم، فقط هم تو همون زمان خاص از این فضای مجازی استفاده کنیم. به خانواده هم نمیخواد منتقل بکنیم، یعنی من به عنوان مثلا مرد خانواده رفتم بیرون یه جایی اتفاقی افتاده، بدو بدو نیام بیام که خانم خبر داری چی شده؟ فلان جا رو بم زدن. خانم این خبر رو دیدی مثلا فلان اتفاقو؟ نه، دنبال اینا نباشیم، منتقل نخواهیم بکنیم چپ و راست به اطرافیانمون که کجا رو زدن کجا رو نزدن. بیخبری خوشخبری برای بسیار از آدم ها دیگه، دنبال این نباشیم. و خود این حالا تو فضای مجازی ببینید، این که قرآن بسیار کمک میکنه، قرآن خواندن، شنیدن صوت قرآن بسیار کمک میکنه به این که اتفاق بیفته. سعی کنید این خبرهای قرآنی، خبرهای مرتبط با مسائل معنوی رو دنبال بکنید، به جای اینکه حالا بخواید همش دنبال اینکه کجا رو زدن و کجا رو خواهند زدن و کجا رو باید تخلیه کنن و اینها رو بپردازیم، کارهای مهمتری است که میتونیم به اونها تو فضای مجازی بپردازیم. سوالی اگر؟ بسیار خوب. حالا نمیدونم دوستان سوال ندارن، دو تا حالت داره. ما میگیم به دانشجو، معمولا میگم یا میگه سوال ندارید، یا من انقدر خوب گفتم سوال تو شما ایجاد نشده، یا اصلا شما متوجه نشدید من چی میگم که اونم با سوال تو شون ایجاد نشده دیگه. در صورت بسیار خوشحال شدم امروز در خدمتتون بودم. بنده عبدالوحید داوودی هستم، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد قم و همینطور مدیر میز خانواده دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، و امیدوارم که این یک ساعتی رو که در خدمت شما بزرگواران عزیزان بودیم برای شما مفید فایده بوده باشه. بسیار خوب. سوال رو من چون شما نمیشنوید بپرسم، تکرار بکنم که گفتن که تو جمعیت هستم حالم بهتره، ولی تو همون جمعیت هم باز نگرانی ترس و جنگنده و نمیدونم اتفاقی بیفته رو دارم. این تمرینی که گفتیم خصوصا وقتی جمعیت هستین، اون شعار دادن ها، یعنی با تمام توان مرگ بر آمریکا، این با گوشای شما اگر ایراد پیدا نکرد، این با تمام توان فریاد زدن ها، اینها بسیار کمک میکنه که سطح استرس کاهش پیدا کنه. واقعا با تمام توان فریاد بزنید. دوستان اینجا هستن، یه مرگ بر آمریکا بگین. بگید دیگه. بگو بر آمریکا. بگو بر آمریکا.
یه تو. مرگ بر آمریکا.
احسن. مرگ بر آمریکا. خود این که ما باس
خیلی استرس کم شد.
خود این که سطح وقتی که ما میایم فریاد میکشیم، خود این فریاد کشیدن تخلیه هیجانه. تو جمع هستید تلاش کنید و اون تمرینی که گفتیم، تمرین های مختلف رو هم در طول روز انجام بدید. اینها کمک میکنه میگه سطح استرس کاهش پیدا بکنه دیگه. انشالله قدم های شما مستحکم باشه. انشالله در این شبهای قدر ما رو هم دعا بفرمایید. حتما ما دعاگوی شما عزیزان و بزرگواران هستیم. امیدواریم که به عید فطر ما عید پیروزی نهایی ما باشه و ما با اخراج آمریکا در منطقه از به اون آرزوی حاج قاسم و به اون دعای مقام زمان رهبری جامعه عمل بپوشونیم، و انشاءالله بعد از اون هم سراغ این رژیم قاسب صهیونیستی خواهیم رفت و از پا نخواهیم نشست تا این جرثومه فساد رو حذف بکنیم از منطقه و این قده سرطانی رو جراحی بکنیم و بکنیم. امیدوارم که مسئولینی که دارن خدمت میکنن، تلاش میکنن، زحمت میکشن، خداوند بهشون توفیق بده، خداوند به سربازان اسلام، به این بچه‌های سپاه و ارتش و نیروی انتظامی و بسیج، انشاءالله خداوند بهشون سلامتی بده، قوت بده. واقعا جونشون رو کف دستشون گرفتن و دارن تلاش میکنن برای حفاظت از مملکت، برای حفاظت از من و شما. ما با دعای خودمون میتونیم که اونها رو تقویت بکنیم و همینطور با حضورمون در صحنه ها قطعا و یقینا اونها وقتی میبینن شبها جمعیت بیرونه دلگرمتر میشن، این داغ شهادت معاذ رهبری براشون قابل تحمل تر میشه، و تو این شبهای قدر که سرنوشت یک سال آینده ما رقم میخوره، صدر همه حاجاتمون تعجیل در ظهور فرج آقامون باشه که فرج همه ما در ظهور آقاست. امیدوارم که من از دعای خیرتون فراموش نکنید. دعاگو هستم، یا علی مدد، خدا نگهدار.